سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو پانا. امروز قراره با هم سفری داشته باشیم به دل یکی از مهمترین شاخه های ادبیات فارسی، جایی که شعر فقط بازی با واژه ها نیست، بلکه تبدیل میشه به آینه باور، احساس و تاریخ.
سلام، موضوع امروز ما ادبیات آینیه، ادبیاتی که از دل ایمان و ارادت و اندیشه و تجربه های جمعی مردم شکل گرفته و در طول تاریخ با نام شاعران بزرگی پیوند خورده، از قصیده و مرثیه گرفته تا غزل و شعرهای معاصر. این مسیر پر از صداهای ماندگاره
و چیزی که این مسیر رو جذاب‌تر می‌کنه اینه که ادبیات آینی فقط مربوط به یه دوره خاص نیست. از قرن‌های گذشته تا امروز همیشه شاعرانی بودن که این راه رو ادامه دادن.
دقیقاً. پس بیایید از ابتدا شروع کنیم. از ریشه‌ها، از شکل‌گیری این جریان و از شاعرانی که هر کدوم به نوعی یک صفحه از تاریخ این ادبیات رو نوشتند.
اگر بخوایم به آغازهای ادبیات آینی نگاه کنیم، باید سراغ روزگاری بریم که شعر مهمترین رسانه بیان احساس و اندیشه بود. در آن دوران، شاعران با زبان قصیده و مدح از مفاهیم دینی و اعتقادی هم سخن می‌گفتند.
یکی از نام‌های مهم در این مسیر کسای مروزی است، شاعری که از نخستین چهره‌های جدی در شعر آیینی فارسی به شمار می‌رود. او با زبان زمانه خودش عشق و ارادت را وارد شعر کرد و راهی تازه گشود.
در دوره‌های بعد این مسیر پررنگ‌تر شد و شعر آینی فقط به ستایش محدود نماند. کم کم به سمت بیان عاطفه، سوگ، اندیشه و معناهای عمیق‌تر رفت.
یعنی شعر آینی فقط یک قالب نیست، بلکه یک جریان تاریخی است. جریانی که از دل جامعه، باور مردم و تجربه‌های مشترک شکل گرفته.
و همین باعث شده که این نوع شعر از گذشته تا امروز زنده بماند، چون با احساسات واقعی مردم گره خورد، نه فقط با واژه‌های زیبا.
اینجا دقیقاً جاییه که تاریخ ادبیات وارد مرحله مهمتری میشه، چون وقتی شاعران بزرگتری وارد این حوزه شدن، ادبیات آینی عمق و گستره بیشتری پیدا کرد.
بله، یکی از برجسته ترین نام ها در این حوزه سنایی غزنویه. سنایی با نگاه عارفانه و اندیشمندانه‌اش شعر فارسی رو به سمت معناهای ژرف‌تر برد و نشون داد که شعر آینی میتونه هم زیبا باشه، هم فکری و هم تاثیرگذار.
بعد از او عطار نیشابوری و مولانا هم با زبان عرفان و معنا به نوعی این جریان رو ادامه دادن. گرچه شعرشون فقط آینی به معنای محدود نبود، اما روح معنوی و نگاه قدسی در آثارشون کاملا دیده میشه.
درست میگی. از اینجا به بعد ادبیات آینی فقط در مرثی و متن خلاصه نمیشه، بلکه وارد لایه‌های عمیق‌تری از معرفت و عشق و جهان‌بینی میشه.
در دوره‌های بعد، مرثیه سرایی به یکی از مهمترین شاخه‌های ادبیات آینی تبدیل شد. شاعران تلاش کردند سوگ، اندوه و ارادت را با زبانی هنرمندانه بیان کنند.
در این میان محتشم کاشانی جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد. ترکیب بند مشهور او یکی از درخشان ترین نمونه های مرثیه در ادبیات فارسی است. آثاری که هنوز هم خوانده می شود و تأثیر می گذارد.
محتشم توانست با زبان شعر سوگ را از یک احساس شخصی فراتر ببرد و آن را به یک تجربه جمعی تبدیل کند.
همین ویژگی باعث شده که آثار او در تاریخ ادبیات آینه ماندگار بماند، چون فقط روایت یک واقعی نیست، بلکه بازتاب یک فرهنگ و حافظه تاریخی است.
و اینجاست که می فهمیم شعر آیینی فقط برای خواندن نیست، برای ماندن است، برای یادآوری است، برای زنده نگه داشتن معناست.
اگر از دوره های مختلف عبور کنیم میبینیم که این جریان فقط یک قاب ثابت نمونده. از قصیده و مرثیه تا غزل و مثنوی هر دو زبان خودش رو به ادبیات آیینی اضافه کرده.
دقیقاً، مثلا در دوره های بعد شاعرانی مثل صاحب تبریزی هم با نگاه دقیق و زبان تصویرگر خودشان به شعر معنا و ظرافت بیشتری دادند. یا در دوره معاصر شاعرانی آمدند که با زبان امروز مفاهیم آیینی رو دوباره برای نسل جدید زنده کردند.
یعنی ادبیات آیینی مثل یک رودخونه است. شکلش عوض میشه اما جریانش ادامه داره.
چه تعبیر قشنگی! و همین استمرار راز زنده بودن این ادبیات در تاریخ ماست.
در روزگار ما هم ادبیات آیینی هنوز زنده است، اما با زبان و دغدغه‌های تازه‌تر.
شاعران معاصر تلاش کردند با حفظ ریشه ها به زبان نسل امروز نزدیک شوند.
این یعنی ادبیات آیینی فقط متعلق به گذشته نیست، بلکه در حال امروز هم نفس می کشد.
هر نسل روایت خودش را به این میراث اضافه می کند.
و شاید زیبایی اصلی همین باشد، اینکه شعر آیینی هم حافظه گذشته است هم صدای حال.
در این مسیر کوتاه اما پرمعنا با هم نگاهی انداختیم به تاریخ ادبیات آیینی، از آغاز دوره ها تا شاعرانی که این راه رو روشن تر کردند.
از کسایی مروزی و سنایی تا محتشم کاشانی و شاعران معاصر، دیدیم که این ادبیات فقط مجموعه‌ای از شعرها نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی ماست.
امیدواریم این سفر ادبی براتون جذاب بوده باشه.
تا برنامه بعد، خدا نگهدار.